بسم الله الرحمن الرحیم. مغبون شدن تو معامله ما رو همینه. برگشت نداره. ضمن این که توی قبل هم شما خیلی جاها نمیتونی برگردونی. شما معامله کردی، خونه رو فروختی، قیمت 3 برابر بوده نمیدونستی، فروختی، امضام کردی، او هم نمیدونسته، اونم امضا کرده، دوتایی از روی ناآگاهی، ولی رضایت دادی، مصالحه هم کردی. شما بعد چند وقت میفهمی اینجوری شده، چجوری میخوای برگرد؟ نه جدی میگم، چجوری برمیگرد اگه امضا کرده باشه؟ نه من گفتم دیگه، چون اینشو میدونستم، گفتم اونم نمیدونه. دوتا داداشیم با همدیگه سر یه باقی که نمیدونیم چقدره و پدرمون به ارث برای ما رسیده، سر با یه خوشه نبات مصالحه میکنیم. همین دیگه، یعنی بعضی از، به خاطر همین گفتم اونم نمیدونه، یه بخشش میشه. آره ولی قیامت اسم بعدی یوم التناد، ته دو نقطه، نون الف دال، الف لام هم اولش میاد، یوم التناد. آقای جعفری سر تو بپا فقط بذاره. یوم التناد یعنی چی؟ اصلا نشنیدین؟ شنیدین؟ تو قرآن هست، بله. سوره مبارکه غافر آیه 32. یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. یک کسی است به نام مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون کی بوده؟ آسیه نبوده. نه اسمش هم بگین اب نداره شم. اون یکی دیگه تو قوم حضرت، نه اونم ماره حضرت موسی هم داره که یه نفری بعد از اینکه حضرت موسی اون ضربه اساسی رو زده بود و طرف مرده بود، اومد به حضرت موسی خبر داد. اون یه شخص سومه، این یکی دیگه است غیر از اونه. تحقیق به کی بدیم؟ اسمشو نگفتیم که هنو. نه حالا دین خدا خراب نمیشه، ولی اینا دو نفره. این تو یه مجلس از موسی دفاع کرده، او در یک مرحله است. حالا بگو بقیه‌شو. نه مؤمنه. واقعا اونام گوش دادن؟ الان میاد به آقای ملک زاده که تحقیقو بهش بسپریم. یعنی همچین تو موضوع جا افتاده. خوبه؟ مؤمن آل فرعون، حالا بعضی از منابع هم میگوید اسمش حزقیل است اگر اشتباه نکنم. اگه خواستین سرچ کنید، ولی شما تعبیر مؤمن آل فرعون بزنید. یک خلاصه ای بعد جلسه بعد انشالله ارائه بفهم. خب از یاد داشت کردین؟ حالا تو آیات داره که مؤمن آل فرعون یه دفاعی از حضرت موسی علیه السلام میکند. یکی از جمله هایی که به قوم میگه، میگه یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. یوم التناد میگه ای قوم من بر شماها میترسم برای روزی که یوم التناد است. یوم التناد یعنی روز صدا زدن یکدیگر. در واقع ترجمه آیه میشه روزی که بانگ و فریاد مردم از هر سو بلند میشود. ادهی میگن که این اسم هم از اسامی قیامت هست. بعد شواهدی هم بلاش میارن. در واقع شواهد حکمت‌های این نام است برای قیامت. یعنی رو چه حکمتی قیامت یوم التناد نامیده شده؟ حکمت یک، آیه 50 سوره مبارکه اعراف: و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمی ها و بهشتی ها میگن که ان افیزو علینا من الماء. اینو ماها به صورت جوک شدیدیم، ولی حقیقتش اینه که آیه قرآنه. افیزو علینا من الماء، جهنمی ها به بهشتی ها میگن که از اون آب یا از اون چیزی که خدا نصیبتون کرده در بهشت یه خوردن به ما بدید. آها، من الماء او من ما رزقکم الله، یه خورده از اون آب گوارای بهشت بر ما میفرستین، یه لیوانم به من بده. قالو، حالا بهشتی ها رو ببین، قالو ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینا رو بر کفران کنندگان حرام کرده، نه که من میدم یا نمیدم. شما حساب کن یه آقا شوهری تو جهنم، یه خانومی تو بهشت، یه بابا مثلا ما تو دنیا با هم بود، میگه ببین اصلا باب رفاقت ما نیست، خدا اینو بر تو حرام کرده. تعبیر جالبه، ولی دعوا زن شوهری میشد. یا خدا این اصلا بر تو حرام کرده، تو چی میخوای بگیری؟ همین لیوان آبه؟ نه نمیشه. از حکمتهای نامگذاری یا متناد این است که اهل جهنم اهل بهشت رو صدا میزنن. این در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هم این معنی آمده که به خاطر اینکه اینا هم دیگر رو صدا میزنن یا متنات حساب میشه. آره دیگه شنیدن میشه. این روایته میگه بالاخره یه جایی با هم برخورد میکنن، اما اینکه یکی در اسفل سافلین باشه یکی در اعلای بهش باشه چجوری هم دیگر میبینن اونو نمیدونم، ولی بالاخره هم دیگر که میبینن در قیامت. دومین علت نامگذاری این، حالا شما که بهشتی هستین نمیخوان جهنمی ها رو ببینین؟ یعنی الان این سوال تو منظورتون این بود؟ نه سوال خوبه ببینین چی جلز ولز میکنه آن جگر آدم ها. نه اینجوری صدا میزنن، بحث دیدنه نیست اینجا، بحث صدا زدنه. جهنمی ها پایین هن احتمال هم میتونه. ممکنه. ممکنه. البته فکر کنم یکی از حسرت‌های قیامت حسرت دیدن بهشتی ها برای جهنمی ها هم هست. یکی از حسرت‌هاش مثلا یه جوونی رو بیارن میگه من جوون بودم ولی معصیت نکردم، اونی که جوونه هست میگه من جوون بودم معصیت کردم، بعد اینو نشونش میدن میگن خب اینم مثل تو بود دیگه، صبح جمعه میتونست بخوابه نخوابید، فرقتون تو چیه؟ این هی میگه خدایا کاشکی من رفیقم فلانی نمیشد، کاشکی با اونی ازدواج میکردم که صبح منو بیدار میکرد میبرد جلسه. هر چی از این آرزوها بکنه فایده نداره. دو، حکمت دوم این که عده‌ای میگن به این علت یوم التناد نامیده میشه که مردم همدیگر رو صدا میزنن و از هم کمک میخوان. نه همون مضمون در واقع همون توضیحی که دادیم همون فرمایش حضرت. مردم همدیگر رو صدا میزنن از هم کمک میخوان. قرآنشو میگم دیگه، ان الله حرمهما علی الکافرین، ان الله حرمهما علی الکافرین. حکمت دوم اینه که مردم تو صحنه محشر همدیگر رو صدا میزنن، از هم کمک میخوان، یا فرشته ها مردم رو برای حساب کتاب صدا میزنن، شما رو با اسم پدر میخوانن میگن بیا، و یا اینکه مردم فرشته ها رو صدا میکنن که کمک کنیم به ما، ما رو نجات بدیم. حالا جواب فرشته ها و اینا تو روایات داریم. مؤمنین وقتی نامشون دریافت میشه، سوره مبارکه حاقه آیه 19، فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرا کتابیه، انقدر ذوق میکنه فریاد میزنه بیاین این نامه اعمال منو ببینین. در مقابل این همون وجه دوم است، یعنی همه دارن فریاد میزنن، صدا میزنن، دیگران را دعوت میکنن، یوم التناده. بقیه چی؟ اونایی که کتابشون رو میدن دست چپشون، و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاشکی این کتاب کتاب من نبود. او هم از زجر و ناراحتی فریاد میزنه. شنیدین که میگن سوال شده بود برای یه عده‌ای، گفتن یه نامه دست راستمون میدن، نامه دست چپمون میدن، پس گوشی همراهمون رو چیکار کنیم؟ گوشی همراهمون رو چیکار کنیم؟ اینجوری نیست که یه خوردهشو بدن دست راست، یه خوردهشو بدن دست چپ، یا دست راست یا دست چپه. آره میشه این، منتها اون کسی که این جوکو ساخته نمیدونسته که مثلا یوم التناد، روز صدا کردن. پس اجمالاً ممکنه اون روز یه پسری ما داریم مثلا صدا بزنه بگه بابا جان میشه به من کمک کنی؟ باباش میگه عزیزم من خودم گرفتارم، هم کلاسی های دانشگاهی، هم کلاسی های مدرسه، هم دیگر صدا میشه به من کمک کنی؟ وقت شما نگاه کن تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در زمان ازدواج با حضرت زهرا، که حضرت راجع به حضرت صدیق سلام الله علیه ها میفرمایند که یاور خوبی است برای بندگی خدا. ببین ما بچه هامون معاد را نمیدانند، ولایت و امامت را نمیدانند، قد و قواره دنیا رو در برابر بی‌نهایت آخرت نمیدانند، بعد ازدواج میکنن از روز اولش سر آینه و شمدون دعوا دارن. اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. من شک ندارم که آقای جعفری که میخواد بره الان تو سال عروسی با اطلاعات یوم المعاد یه جور دیگه میره. بچه ها کجا دریافت میکنن اینا رو؟ اگر یوم التناد از روز صدا زدن است، هی همدیگر رو خواندن است، آقای بهشتی باید تو قرآن خوندنش به یوم التناد که میرسه یه حال دیگه بشه، بعد آیه بعدی رو بخونه. بعد اگه کم قرآن بخونه کم یه حال دیگه میشه. انس با قرآن حکمتاش ایناست دیگه. یه اسم دیگه از قیامتم بگم که به این یوم التناده میخوره، همچنین برای حال صبح جمعه خوبه، یوم التلاق. طلاق با ته دو نقطه، نه با تای دست دار. طلاقی رو یه ترجمه یه کلمه ای بگین، یه کلمه ترکیب برخورد. برخورد در روز قیامت به چه معناست؟ آیه مبارکه سوره غافر، اسم دیگه سوره غافر آیه 15، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، روز دیدار، روز برخورد. تو بعضی از تفاسیر یوم التلافی، تلاقی، تلافی. راجع به این که این القاء روح که در ابتدای آمده چیه، یه توضیحاتی منم نوشتم ولی دیگه براتون نمیخونم چون بحثمون میره حاشیه. سوره مبارکه انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی، بالاخره او را دیدار خواهی کرد. میگه تو بالاخره میگه تو بالاخره با خدا برخورد میکنی. تو دعای کمیل بگین چی میگین؟ فقط مشلول میخونه نه؟ به اینجا میخوره. نه ترجمه شو میگم عربی شو بگیم. خدای نمیشه از تو فرار کرد. حکومت خدا نمیتونه فرار کنه. آیه چی میگه؟ کدحن فملاقی. کجا میری؟ چیکار میکنی؟ روبرو میشی و جواب بدی. سوره مبارکه انبیا آیه 103. لا یحزنکم الفزع الاکبر. وحشت بزرگ قیامت یه عده‌ای رو غمگین نکنه. و تتلقاهم الملائکه. اینا با ملائکه هم برخورد میکنن. یوم طلاق، طلاقی، تلافی، روز مواجهه است. قیامت روز مواجهه است، روز روبرو شدن است. امروز سه تا از اسامی قیامت رو گفتیم تا اینجا. جلسه قبل در خلاصه بحث معاد چی گفتیم؟ در حد چند خط کمک کنین. خانم تهرانی بودین شما؟ بودین. آقای درودی بودی شما؟ شما بود از اول جلسه هم بودی. خب کمک کنین در حد چند خط برسیم به اونجا که تا کجا گفتیم بعد ادامه بدیم. معنای معاد. پس تو فهرستمون یک شد معنای معاد. همینجوری فهرستی بگین. خب این دو بود. که داریم اونو میگیم. خب اثبات عقلی معاد. خب الان تو اثبات عقلی معادی. تو اثبات عقلی معاد چی گفتیم؟ خب این زیر مجموعه بحث اثبات عقلی معاد بود دیگه. تو بحث اثبات عقلی معاد چی گفتیم خانم تهرانی در عرض چند خط؟ الفش چی بود؟ الف و به جیم ننوشتی شما؟ خب الف چیه شما؟ خب تو یه خط بگو این یعنی چی؟ خب اینجا کسی چیزی کامل نمی کنه یا تغییر؟ آره این درسته که ایشون میخواستن همینو بگن که بحث بروندینی و دروندینی. خب بهش چی بود؟ که اینجا یه خود فسفر میخواد. خب خب الان بین این و اثبات حیات بعد از مرگ چی گفتیم؟ نه یه خلاصه. خب خب آها خیلی خوب. پاسخ ما به ماتریالیستا در اثبات وجود روح چی بود خانم دوستخواه؟ خب آقای دانشفر پاسخ ما به ماتریالیستا در اثبات وجود روح چی بود؟ میگفتیم به روح معتقدی چی میگفت؟ نه من شماره بندی شده گفتم. چرا؟ گفتیم آقا شما خوب اینا رو ببین اگه منظم نباشه جز یا هر جاشو متوجه نشدیم بگین چون اینا بحثتون رو ناقص میکنه. ببینید گفتیم اولین پاسخ ما این است که تو میگویی در حس تجربه هم باید بگنجد، من میگویم اصلا این به تجربه در نمی آید، پس با ابزاری که تو داری قابل اثبات نیست. درست؟ میگه اصلا تو این ابزار سنج وجود روح نداری، آقا چیکار کنی؟ توافق اولیه نداریم مثلا سر اینکه تو می‌خوای تو آزمایشگاه ببری یا نبری، تو آزمایشگاه نمیاد. دومیش چی بود؟ آفرین که گفتیم. الان اینو یادتونه خانم دوستا؟ آها خب ببین اینجا چی گفتیم؟ گفتیم شما به ما میگین اه تو به روح معتقدی؟ مگه نمیدونی من این ماده رو تو بدنش تزریق کردم این جفتک این داخت؟ میگیم ما که اینا رو رد نمیکنیم که، ما نمیگوییم. جمله رو تکرار کنیم. ما اصلا رد نمیکنیم این تأثیر و تأثیرات رو. ما میگیم چیزی غیر از اینها وجود دارد. بعد یه مثالی زدیم، مثالمون چی بود؟ مثال تلویزیون بود. مثال تلویزیون اگه خوب جا افتاده باشه بس روشنه. خانم دانشفرد مثال تلویزیون روشنه؟ چیه مثال تلویزیون؟ میدونی اینجا مثل خود چیز مراسم عقلی بگیم بله مجلس تموم شه، بگیم بله میگن چرا، بگیم نه میگن چرا، این تفاوتشو حس کنی. خب آها جام جم گفتیم آقا میگیم از یه نفر میگه چون اینا رو ما اینجا میبینیم چیزی به نام جام جم وجود ندارد، یا ما که میگیم معتقد به جام جم هستیم تصویرای اینو منکر نمیشویم، اینا هر دوش وجود داره. این مثال تلویزیون یادتون باشه. رسیدیم به اثبات حیات پس از مرگ. از این چیزی گفتیم یا نگفتیم؟ این الان سر خطیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. اثبات حیات پس از مرگ. ما از شش جهت وارد اثبات بحث حیات پس از مرگ میشیم. الان فعلا شماره ندین، یه خود توضیح داره، بعد شماره هاتون اون وسط علاخون ولخون میشه. با وجود این که ما در مقابل منکرین معاد از دلائل عقلی استفاده میکنیم، ولی جالبه که دلائل عقلیمون رو از متن قرآن استخراج میکنیم. علتش چیه؟ برای اینکه قرآن بحث عقلی کرده با منکرین معاد، یعنی اونها رو به اون عقلی که خدا بهشون داده ارجاع داده است. خدا به کیا عقل داده؟ به همه آدم ها داده؟ چرا شک میکنین؟ داده یا نداده؟ من بعد میپرسم ها. دست شما در شما بدیهی جواب بده. هر جور سلام. خدا به همه عقل داده. چه چقدر داده؟ کی داده؟ برای چی داده؟ یعنی همه تعبیر اینجوری خوبه. خدا به همه ابزاری را داده است برای انتخاب راه درست و راه غلط. یعنی در لحظه‌ای که آدم میخواد چپ بره یا راست بره، امکان انتخاب براش وجود داره. به همه هم داده، شکی درش نیست. اما ممکن است خدا به بعضی ها استثناء نداده باشه. آره، بعضی ها استثناء نداده. ممکنه خدا هر کسانی بگیرد؟ بله. یهو به یه مرحله یستن میرسه، به یه اختلالاتی میرسه، خدا عقلش ازش میگیره، باید کنترلش کنیم. مثل اون بچه. شنیدین تا حالا کسانی در یک بحرانی عقلشون رو از دست میدن؟ یعنی طرف در یک حالت بحرانی که قرار میگیره، مثلا خدای نکرده یه عزیزی رو از دست میده، میگن فلانی کجاست، میگن از اون تاریخ حالش بدتر شد و بدتر شد و بدتر شد و رفت تیمارستان. توی تیمارستان شما شاید بر نخوردین یا توفیق تشرف نداشته باشین، ولی اگر رفته باشین میبینین، میگه این جراح مغز و اعصابه، این مهندس فلان جا بود، این باباش آقای فلانیه، یکی از آقایونی که خیلی ادعای معنویت و اینا داره، البته مزخرفم زیاد گفته، یکی از پسراش الان تو تیمارستانه. خدا میگیرد. سوال، چند بار تا حالا گفتی خدایا عقلو از من نگیر، عقل من را زیاد کن؟ چند بار تا حالا گفتی خدایا الحمدلله که من الان میفهمم آب جوشو نمیخورم، آب خنک میخورم، میفهمم. ببین وقتی من شکر نمیکنم، وقتی حمد نمیکنم، امکان گرفته شدنش بیشتره. به خاطر همین شما نگاه میکنید روایات گاهی اوقات اهل بیت علیهم السلام کلی میگن خدایا به خاطر هر آنچه که به من دادی شکرت، به تعداد هر آنچه که خلق کردی شکرت. نمیگیم این شکرها رو که نمیگیم که نعمت عقل هست که من الان لباسم و تنم نگردشتم، عقل نشته لباسم میکنم، نمیگم که. خیلی الحمدلله باید گفت. امروز حالا یه اشارهی به تسبیحات از زهرا سلام الله علیها میکنیم، خیلی سبحان الله باید گفت، خیلی خدا را باید بزرگ داشت. خدا به منکرین معاد به واسطه عقلشون برشون استدلال میکنه. شما آخه بابا این که روشن بیانه، چجور رد میکنی؟ واقعا این تعبیری که از آقای علامه یکی دو بار گفتم تا حالا، که ایشون میگفتش که آقا من نمیدونم مردم چجوری یقین کردن که قیامتی نیست، معادی نیست، چجوری یقین کردن. دلائل عقلی معاد در قرآن، بخشیش در اثبات ضرورت معاده. پس دسته یک، اثبات ضرورت معاد. اون شیشتا دو دسته است. دسته یک اثبات ضرورت معاد، دسته دو اثبات امکان معاد، دسته سوم اثبات وجود معاد. قرآن از سه روی کرده استدلالی معاد را اثبات می کند: ضرورتش، امکانش و وجودش. میریم سراغ دسته اول، اثبات ضرورت معاد. یک، لازمه عبث نبودن دنیا وجود معاد است. یادتونه تو منزل آقای بهشتی راجع به این یه خود بحث کردیم، من منکر معاد شده بودم، شما میخواستین اثبات کنین، بحثی که اشاره کردین همین بود. یک، لازمه عبث نبودن دنیا وجود معاد است. کسی که خدا را قبول نداشته باشه و عالم را هدفدار ندونه معمولا به بحث اثبات معاد نمیرسه. یعنی اگه شما بگی همش پوچه، اصلا نمیرسی به این که معادی لازمه. اگر آفرینش رو یه نفری اثبات کنه که هدف نداره، همین جوریه، بخوریم و دور از جون بچریم و مثل حیوانات با هم باشیم و بعدم تموم بشه، وای اصلا به معاد کاری نداره، باید بهش بگیم تو آبتو بخور راحت باش. قرآن برای مبنای اینکه عالم رو هدفدار میداند در آیاتی که شأن نزولش را امیرالمؤمنین مربوط به جنگ بدر میفرمایند اثبات میکند لزوم و ضرورت وجود معاد و عبث نبودن دنیا رو. یه چیزی براتون بگم جالبه، همینجوری تجربی به گوشتون بخوره بعدم به کارتون میاد. ما یه دوستی داشتیم خیلی سالهای پیش توی تهران، با هم ارتباطایی داشتیم، بالاخره یه وقتایی اون منزل ما میومد، من البته یادم نمیاد خونه‌شو رفته باشم ولی بالاخره اومده بود خونه ما، یه ارتباطایی داشتیم، به گوشنایی داشتیم و گذشت، زمانه بین ما فاصله انداخت، 4-5 سالی رفته بود دبی و بعدش هم رفت خارج. در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه پیامی فرستاد، بچه خوبی بود، یه پیامی فرستاد که نشانه شبهه در موضوع شهادت حضرت زهرا بود. حالا اینکه واقعا باورش این بود، میخواست چالش ایجاد کنه، میخواست سوالی بپرسه، اونشو کاری ندارم. این تجربیات گاهی اوقات این بحثا یادتون میره بعضی جاهاش، ولی تجربیاتش باقی میمونه. من گفتم که خدایا ما مگه نمیگیم که خلاصه حرفامون همه پشتمون به کوه و حالا اینم داره مثلا، حالا خیلی نامونشان ندم یا آشنا در نیاد یا بعدن، گفتم ما اینو نمیگیم. بسم الله الرحمن الرحیم از گروه اومدم بیرون، رفتم سراغ خودش، گفتم سلام، من میخواهم این شبهه و موضوع شهادت از زهرا رو با تو به بحث بگذارم، اگر داوطلبی پیغام بده. گفت باش. من چند تا نکته گفتم و آقا یک جواب مفصل مثلا 7-8 تا پیغام داد از این ور و اون ور. ما هم نترسیدیم، گفتیم میریم مسیر رو جلو ببینیم چی میشه. با فاصله ایشون پیغام میداد و من سوال میپرسیدم، او جواب میداد من سوال میپرسیدم. الان نمیخوام جنس سوال جواب بدم، شاید بعدن یه جزوهش کردم بهتون دادم، چون بچه اهل مطالعه بود، تیزهوش بود، میدونست چی بگه کجا رو بزنه. تو آخرین گفتگویی که ما داشتیم در واقع من اینجوری اعلام کردم که خب به نظر میرسه پس ما برانچه که میخواستیم اثبات بکنیم رسیدیم، بنابراین از این به بعد اگر شما تمایل داشتین من فقط فهرست اسناد شهادت از زهرا سلام الله علیها و هجوم به خانه ور رو برات ارسال میکنم. بحثمون تا اثبات و رد قرآن و وجود مقدس خاتم الانبیا اینجا هم رفته، حالا کاری نداریم چون حالا فاصله داره، خیلی طوری هم نیست خود بحثه، که حتی با یکی از دوستانم گفتیم که بابا اینجوری که تو داری میری طرف بیدینش هم میکنه، همون 4 تا چیزی هم که قبول داره رد میکنه، ولی ما رفتیم جلو. ببین اگر میگوییم به استناد قرآن بحث میکنیم ترس نداریم، میریم جلو. هر جا من رسیدم که اشتباه میکنم شما بگو عوض میکنیم. خداییش به امام رضا علیه السلام نوروزی گفتم خدایی ما باور کردیم که امیرالمومنین حقه و باور کردیم هر چی شما میگین درسته، آخه دیگه اصلا نمیتونم شک کنم، چیکار کنم دست خودم نیست، نمیتونیم شک کنیم، ولی تو باید الحمدلله بگیم. ما اصلا بعضی شبهاتی که مردم زانوهاشون میریزه الحمدلله به برکت امیرالمومنین ما نداریم، بعضی از هو کردنایی که مردم دین رو هو میکنن، مذهب رو هو میکنن، احکام خدا رو هو میکنن، الحمدلله ما نداریم، خیلی نعمت بزرگی است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی اگر ما آیه قرآن میخونیم، ما ببین هر جاش گیر کردین بگین، ولی ما با این اطمینان داریم میریم جلو، با این یقین که اگر تیسوشترین آدم ها در 2015 با تو بحث بکنه نمیتونه. قرآن و امیرالمومنین اینقدر جایگاهش محکم و سخنش استوار است، تو چی میخواد شک کنه؟ بیانتر از این حرف هست که بخواد آدم شک کنه؟ آیه خوانده شده توسط وجود مقدس امیرالمومنین در باره جنگ بدر که حضرت میگن اونجا این شأن نزول حاصل شده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیه ما رو چه سوره ایه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، همیشه یاد خدا هست. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین. نتیجه این تفکر چیست؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی کسی نگاه بکنه به آسمان و زمین، ببین اینا به لطف امیرالمومنین اینا برای ما ساده است، ولی در بحث ضرورت معاد شماره یکمون اینه. بگید چی نوشتیم؟ لازمه عبس نبودن دنیا معاد میشه، اثبات معاد میشه. از کجا میگی عبس نیست؟ از کجا میگی عبس نیست؟ از همین نشانه ها. وقتی نگاه میکنی به خلقت عبس نبودنش را میبینی. آفرینش لعب نیست. لعب یعنی چی؟ بازیچه، کار بچگانه. سرگرمی و کار بی هدف نیست. حتی جالبه اوپانیشاد میگه که جهان نتیجه بازی خداست. همش بازیه. حالا چون خیلی بزرگه، انگار مثلا زمین توپ خیلی بزرگتر باشه، یکی بزرگتر باید بازی کنه، یا خدا بازی میکنه، در کجاش بازی در میاری؟ که انتهای آیه میگه که سبحانه که فقنا عذاب النار، 191 این تیکه دومه. آله آیا این دستگاه عظیم، سؤاله ها، خوب اینا رو باید به عقل عرضه کنید، هر جاش نمیخونه لطفاً بگید. ما با این دوستمون همینجوری بحث میکردیم، میگفتم ببین این حرفایی که من میزنم هر جاش با عقل تو نمیخونه بگو، که من ببینم الان تو عقل تو نقصی وجود داره یا تو بحث من. این همه چرخ و آفرینش برای 60 سال، الان به پدر 60 سالتون بگیم بابا دنیا چند روز گذشت، میگه چقدر؟ با فرض اینکه آقای ملک زاده 25 سالش ها چقدر گذشت؟ برای 70 سال خدا این همه خلق، این یه دقیقه این جمله تموم شه الان به اون برسه. میگه برای مسافرت یه هفته ای، اون دفعه مثال آقای جعفری زدیم که میخواست بره مشهد و ساکش آتیش میگرفت، یادته؟ من خودم یادمه، هتل آتیش میگرفت، آره، بعدیشون موضوع ساکش گفتیم. آقا اگه آقای جعفری رفت مشهد هتلش آتیش گرفت، میگیم آقا آقای جعفری یه ساک برده برای یه هفته زیارتش، برنامه داشته، یه هفته میخواسته یه جا بمونه. اگر آقای جعفری بگه آقا خونم رو میخوام ببرم برای یه هفته، شما شک نمیکنی؟ اگه بگه من خونه خودم و کل خانواده خانومم و خودم رو میخوام ببرم مشهد برای یه هفته، میگن بابا حالت خوبه؟ خدا این عظمت را آفریده است برای 60 سال، این همه خلق برای 50 سال، برای بعضی از ماها این همه خلق برای 20 سال، برای بعضی از ماها برای 5 سال، این همه برو و بیا. آیه بعدی که اثبات همین بحثه سوره مبارکه مؤمنون 115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پس تا اینجا نکته یک این شد که عبث نبودن دنیا نشانه ایست بر ضرورت معاد. کلمه ضرورتش مهمه. حالا تو این قسمت اگر کسی شبهه ای سوال نکته ای هست بفرمه. آقای ملک زاده اگر اون نکته اینجا جاشه بگه. خب به نظر خانم آقایون شبهه وارده یا نه؟ اگه وارده جواب بده. شبهه کننده خودش تهشو نمیدونه کجا گره بزنه. این نکته سا نه ایشونا، همین سوال است. این تایید بحث ماست. شما این ارتباطو پیدا کنید. آها بگو کجاش تایید بحث ماست، بعد جواب آقای ملک‌زاده رو بگی. آها اون کلمه اولی که ما، اون در واقع نکته اولی که داریم میگیریم چی نوشتین آقای ملک زاده؟ به عنوان شبهه کننده دارم میگم. نه اون جمله‌ای که ما گفتیم نوشتین. خیلی. اگر شما گفتی این برنامه از سطح یک جدول بیشتر است، هزار جدول است، ضرورت بیشتر اثبات میشه یا رد میشه؟ پارادوکسش رو پیدا کنیم. نه دیگه، شما الان ضرورتش رو قبول داری؟ شما تو جایگاه شبهه باشه، نه آقای ملک زاده، شما ضرورتش رو قبول داری؟ خب اگه ضرورتش رو قبول داری، هر چقدر بگین گنده تره میگیم پس ضرورتش بیشتره، هر چقدر بگی پیچیده تره، موجودات مختلف بیشتری هم داره، عمیق‌تره، گسترده‌تره، ما میگیم پس هر چقدر گسترده‌تر شد یعنی از عبث بودن دورتر است. وقتی گفتی برنامه دارد، این برنامه نیاز به یه نهایتی دارد. نهایتش چیه؟ یه خبری هست. بعد ایشون هی گستردهش کرد، گفت آقا مثلا این خیلی عظیم‌تره، خیلی پیچیده‌تره، خیلی، یعنی هر چقدر بگی عبث‌تر نیست، برنامه دارتر است، سوال از انتهاش بیشتر روشن میشه. یعنی یه مادری برگرده بگه یعنی من 40 سال شستم، نمیدونم روفتم، واقعا این کارا رو کردم. خب تش چی؟ اگه نپرسد تش یعنی ضرورت موادو درک نکرده. یه جمله‌ای بگم از امیرالمومنین علیه السلام، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. من تا حالا به این جمله اینجوری نگاه نکرده بودم که الان دارم نگاه میکنم. یعنی شاید یه جورایی تحت تاثیر جلسه که آخر هفته دارم اینو پیدا کردم، چون یه جا میخوام راجع به خانواده صحبت کنیم. شما نگاه کنید تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام، اینو خانوما خوب دقت کنن. امیرالمومنین به یکی از مردان قبیله بنی سعد فرمود: حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل من آنقدر آب از چاه کشید که در سینه اش تأثیر گذاشت و آسیا را چرخاند که دستش ورم کرد و در زیر پوست دستش خونابه جمع شد. آنقدر خانه را جارو کشید که لباسهایش رنگ گرد و غبار گرفت. به قدری زیر دیگ را آتش کرد که لباسهایش خاکستری گشته و به خاطر این زحمات مبتلای به بیماری سخت شد. بعد از شهادت از زهر نه، حالا اینجا از یه فرد دیگری اسم نبود. این شما سوال، غیر از این که فاطمه زهرا در خانه حضرت امیر چه می کند، سوال معادی. خب بعدش چی؟ تموم؟ اگر یه خانومی زندگیشو بگذاره وقف شوهرش و بچه هاش بکنه و باور به معاد توش نباشه، ول معطله. یعنی چی؟ آخرش چی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها برترین مخلوقات بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا و امیرالمومنین اینقدر کار کنه، یه مردی صبح تا شب اینجوری کار کنه، بعد از فوت شوهرش یه زنی اینجوری بگه، بگه شوهر من اینجوری بود، بیرون خونه اینجوری بود، تو خونه اینجوری بود، اینجوری میدوید، بعدش چی؟ خلاص. اگر شما ثابت کردی که اینا پیچیدگی های دنیاست که یه آدمی تا سن 18 سالگی اینجوری کار میکنه، سوای بحث عبادتش که اگه فرصت بشه امروز میخوام بگم، سوای بحث عبادتش اینجوری کار میکنه. سوال اینه، نعوذ بالله، حالا غیر از زهرا یه نفری خیلی سخت کار کنه، سوال نیه آدم عاقله یا نه. اگر پشت این یعنی نهایتش عبث باشه، مردی چی به نسلم میرسه؟ چیزی نداری؟ چیزی دستت نیست؟ ببین وقتی بردی نیت یعنی به چیزی غیر فیزیک و ماده باور داری، وقتی بردی تو فضای نیت که میشه اثبات چیزی غیر از ماده، ولی شما مادی نگاه کنی برای چی جارو کنی؟ برای چی رسیدگی کنی؟ برای چی اون برشه بگم برای چی لذت را ترک کنی؟ خب تو فرقت با اون یکی که بره نمیدونم تایلند در چیه؟ برای چی ترک کنی؟ فقط چون پول نداری نمیری؟ تو فرقت با این که فلان خانه ها را در تهران نمیشناسی در چیست؟ تو فرقت با اون دیگری که ظاهرش رو میسازد ولی باطنش خرابه در چیست؟ اگه خبری بعدش نیست برای چی؟ یا خبری بعدش نیست که وقتی من می نشانمش و وجدانش رو به صحنه می آورم به این نقطه نمی رسه، یا تو رو و خودش رو فیلم می کنه و بر یک بینشی پرده می افکنه، میگه خبری نیست بذار حالمونو بکنیم. همین آدم دم مرگش باید رفت سراغش، چون کسی که در اوجش گفت بذار من لذت دنیاییم رو ببرم، ابوبکر ملعون لعنت الله علیه، ابوبکر میگه کاش من یک گوسفندی بودم، عمر میگه من کاش یک گوسفندی بودم، و الا بقیه که هیچی. او که فکر میکنه به اوج لذتش و قدرتش هم رسیده. هر کسی، یعنی یادتون باشه من فیلم میشوم یا خودم را فیلم میکنم، وقتی وجدانش رو به عرصه میآوری میگی واقعا همش علکیه، تهش اینه که میگه آره همش علکیه، ولی اونی که اونجا زد تو گوشه من یه جایی درست بکنم بزنم تو گوشش، یعنی نمیتونه باور کنه همین جوری لهم کردن و رد شدن، یا همین جوری به من ظلم شده رد شدن، یا همین جوریه، نمیتونه باور کنه. نمیتونی شما باور کنی بین شما با جاریت، بین شما با دختر عمود هیچ فرقی نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. چون تو صبر کردی، صبر بر ترک گناه کردی، او صبر نکرد، رفت سراغ معصیت. نمیتونی باور کنی که این دوتا فرقی نداره. این همین اثبات ضرورت معاد با استناد به همین آیات قرآنه. آیات قرآن میگوید ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی النهی. ببین چون نگاه کنی به آسمان میگرخی، پرت میریزه. این فیلمه که اکثرانتون هم شاید دیدین، تو وقتی دنیا رو میری عقب عقب میگی یعنی همه اینا جمع شده بود من بشینم گیم بازی کنم. بابا خیلی علفم. همه اینا جمع شده بود که من 15 سال 20 سال در رقابت و کینه ورزی با دخترمون باشم. بابا خیلی ولمعتلی باختی. همه اینا جمع شده بود به خاطر اینکه من 20 سال به یاد همسرم بیاورم که اون روز من از تو میخواستم میوه رو به من تعارف کنی نکردی. خیلی معطلی. باور به معاد زندگی عادی آدمها را به هم میریزد. من یقین دارم. نکته دوم در ذیل این بخش الف تیتر بزنید حساب و کتاب. بله بگید. لحظه مردنشون گفته بود، گفته بوده ای کاش من گوسفندی بودم که منو ذب میکردن میخوردن، بعدشم ببخشید پشکل میشدم ولی به خانه فاطمه حمله نمیکردم. چه؟ ببین تو ضرورت بحث اول، تو دومین نکته داریم میگیم حساب و کتاب. چرا اینا رو آوردیم تو یه دسته؟ برای اینکه به هم نزدیک. گفتیم شما فرض کن باور نداشته باشی به معاد، ضرورت معاد رو حس نکنی. چرا دزدی میکنی یا دزدی نمیکنی؟ چرا؟ چرا مال مردم را تناول میکنی؟ چرا تناول نمیکنی؟ چرا خمس میدی؟ چرا خمس نمیدی؟ چرا؟ اگر شما بگی هیچ حساب و کتابی در دنیا وجود نداره، چرا تو این کار را بکنی یا نکنی؟ چرایی کارا در کجا در میاد؟ اگر بگی هیچ پرونده اون طرف نیست، چرا تو نکشی و صبر کنی او بکشه؟ خب تو بکش. اگه بگی هیچ حساب و کتابی نیست، فرقی بین تویی که سعی کردی با نمیدونم عروس خانوادتون یا داماد خانوادتون اینجوری برخورد بکنی با اونی که این سعی نکرده در چیست؟ اگه حساب و کتابی نیست که همش الکیه. اگر حساب و کتابی نباشد بین اونی که 100 نفر میکشد با اون کسی که هیچ کسی را نمیکشد در چیست؟ سوره مبارکه جاسیه آیه رو دقت کنید. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کسانی که مرتکب سیئات شدن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. اینا فکر میکنن با کسایی که عمل صالح انجام دادن مرگ و زندگیشون یکسانه. سا اما یحکمون، بعد قضاوت میکنن. و خلق الله السماوات والارض بالحق، بابا خدا آسمان و زمین رو بر معیار حق آفریده. مفسرین میگن اینجا کلمه حق در مقابل عبسه. میگه خدا عبس نیافریده، حق آفریده. حق به معنای عبس نبودن. ولی تجزا کل نفسم به ما کسبت، هر کسی هر چیزی که به دست آورده جزاش رو میبینه. و هم لا یظلمون، به کسی هم ستم نمیشه. گفتیم استدلالامونو از خود قرآن استخراج میکنیم. قرآن میگه یکی دیگر از دلائل من بر ضرورت وجود معاد این است که ما در دنیا دو گروه داریم، عمل صالح انجام میدن، مرتکب سیئات میشن. میگه نمیشود. شما تو آیات قبل هدفداری اصل عالمو گفتی، گفتی عالم مگه میتونه عبث بشه؟ حالا سوال میپرسم، واقعا فرقی نمی کند که گناه کنی یا ثواب؟ فرقی نمی کند دلی را شاد کنی یا بلرزانی؟ واقعا فرقی نمی کنه؟ اگه گفتی آخه اگه فرق نکنه که نمیخوره، همش به المعتلیه، میگیم اثبات ضرورت معان. پس نظام جزا و پاداش ضرورت معاد را اثبات میکند. میگیم مغازه بغلی، حالا من چیزی نگم خانم، ولی دیگه حالا جنسشو داره با قیمته. این حرفایی که میزنی سوال، این حرفا همش عبثه. یعنی وقتی مردین دوتاییتون یکیه، هیچ فرق نمیکنه. خب تو چرا دولو پنها حساب نمیکنی؟ اگر گفتی این پول را من به ظلم نمیستانم، برای چی؟ خب تو به ظلم بستان. اگر گفتی آخه من نمیتونم، نمیشه، انگار یه خبری هست، عبث، مگه میشه؟ این یعنی اثبات ضرورت معاد. پس پایان این قسمت بحثمون، گفتیم در اثبات، تیترمون چی بود؟ اثبات جهان پس از مرگ، ما سه مدل اثبات میکنیم، سه دسته کلی، همش هم با شواهد قرآنی. دسته اول ضرورت وجود معاد را از دو گروه قرآنی استنباط کردیم. یکی این که اگر عبس، اگر دنیا با برنامه باشه، با هدف باشه، با نظام باشه، با حکمت باشه، نمیتونه عبس باشه، پشتش هیچ خبری نباشه. دوم، نظام جزا و پاداش ضرورت وجود معاد را اثبات میکنه. تا اینجا اگه کسی سوالی شبهه چیزی داره بگه، اگه نه جلسه بعد اثبات امکان معاد. خب الحمدلله باتری های خود ضعیف شده دیگه، سوال شبهه هم نیست و الحمدلله رب العالمین. یه پذیرایی خوب بشین، بعد انشالله دوباره بحث ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.